شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز چهارشنبه 8 بهمن ماه 1399 در خدمت حجاج اسلام جناب حاج آقای بهمنی از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن هستیم که بحث خودشون رو با عنوان چالش‌های استنتاق در نظریه پردازی قرآن بنیان ارائه میدهند. امیدواریم ایشون بتونن در حد اکثر 30 دقیقه فرمایشات خودشون رو بفرمان و پس از اون با بحث هایی که منتقدین و ناقدان محترم حجت الاسلام و المسلمین حاجی یوسف مقدم رئیس محترم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و حجت الاسلام و المسلمین محمدی رئیس محترم گروه علوم قرآنی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن در خدمتشون هستیم. دوستان هم با هر کدوم 15 دقیقه این بحث رو و این عنوان چالش‌های استنتاق در نظریه پردازی قرآن بنیان رو به چالش میکشن و نقد میکنن. ما در خدمت ارائه دهنده محترم حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای بهمنی هستیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان شرکت کننده. خدا رو شاکرم که در یک جلسه علمی خدمت دوستان هستم. از اینکه دوستان همت کردن در این جلسه شرکت کردن تشکر میکنم. از جاهای مختلف از پژوهشگاه به لحاظ برگزاری این نشست های علمی کرسی ها تشکر میکنم، به ویژه از ناقدان عزیز جناب آقای یوسفی و جناب آقای محمدی که این بحث رو تا این اندازه جدی گرفتن که خدمتشون باشیم عنوان نقد، از دبیر محترم که اهتمام کردن برای برگزاری جلسه. لازمه پیشاپیش دهه فجر رو تبریک بگم به همه. از برکت دهه فجر و انقلاب و شهداست که ما این جلسات رو برگزار میکنیم. خدا رو از این بابت شاکریم. یه چند مقدمه لازمه قبل از بحث عرض بکنم، خیلی کوتاه. وقت من کمه، من تصور میکردم حداقل 45 دقیقه فرصت دارم. با اون فرصت 45 دقیقه هم نگران بودم که بتونم بحث رو به فرجام برسونم. اما به هر حال این جلسات برای اینی که ما یک دقیقه رشه ای از یک بحث رو با هم در میان بگذاریم و احیانا به قول این اصطلاحی که حاجی یوسفی و دوستان در گروه مرجعیت قرآن ساختن، یه استلهامی باشه برای همه ما برای این جور بحث ها و بیش از این انتظاری نیست. مقدمه اول اینه که اساسا نظریه پردازی امر دشواریه و برخی معتقدند در این 10 سال اخیر، در این 100 سال اخیر در جهان نظریه‌ای شکل نگرفته، نظریه جهان شمول. چون نظریه ها نظریه مقوله تشکیکیه، از مطالب خرد تا مطالب که کل علم رو، کل کنش ها رو تحت تأثیر قرار بده. مقاله ای من خوندم از یه چیزی تحلیل کرده بود که در 100 سال اخیر نظریه بزرگی شکل نگرفته. این برای اینه که نظریه های بزرگ دشوار شکل گیریشون، زمان هم میخواد، علم فراوان میخواد، تجربه مقلدهی میخواد. در کشور ما بحث نظریه پردازی مثل هر جای دیگه در جاهایی که کارهای آکادمیکشون نوپایه، مثلا 60 ساله دانشگاه در کشور ما شکل گرفته و نظریه پردازی اساسا نوپاست، فرموله کردن نظریه باز نوپاتره، بویشه در علوم اسلامی، بویشه در قرآن. اینا هر کدوم یه خصوصیت به بحث میده که بحث نظریه پردازی رو خیلی خاص و حاد و دشوار میکنه. یه نکته مقدمه دیگه اینه که نظریه پردازی یه فرایند طولانی داره برای اینکه کسی به یه نظریه برسه. اونهایی که نظریات بزرگی رو تولید کردن معمولا مثلا 40 سال 50 سال کار کردن، آزمون کردن، بررسی کردن تا یک نظریه رو فرجام رسوندن، مثلا جایگزین یه نظریه ایش کردن که چند هزار سال بشر با اون نظریه جهان رو میفهمیده. و یه مقدمه چهارم هم اینه که نظریه ها یه موقعیت ثبوتی دارن، یه موقعیت اثباتی. و نظریه ها ممکنه موقعیت ثبوتی پیدا داشته باشن اما موقعیت اثباتی پیدا نکنن. دانشمندان الزاماً از اون نظریه استقبال نکنن یا به هر سببی اون نظریه فرصت این که دانشمندان اون رو بپذیرن، باش کار بکنن، عملیاتش بکنن پیدا نکنه. برخی نظریه ها هم هستن، یعنی مشهور به نظریه هن که وجه ثبوتی چندان درستی ندارن اما از حیث اثباتی گسترش پیدا کردن، مشهور شدن. بنده اینا رو میگم ایده های موفقی هن. ایده هایی هن که ایده هایی هستن که توفیق پیدا کردن. ایده این میکروفون به من میگرد نزن. آره، ایده هایی هستن که توفیق زیادی پیدا کردن، مشهور شدن. در این حال اون شرایط لازم ثبوتی رو، یعنی حقیقتا اون نظریه ها اونقدر پذیرفتنی نیستن که شهرت پیدا کردن. به هر حال این مقدمات رو عرض کردم که بگم نظریه پردازی کار بسیار دشواریه و ما درباره یک مطلب معمولی سخن نمیگیم، مطلب خیلی خاصه. مطالبی هم که عرض میکنم خب دوستان من اطلاع دارن که من چند سال حدود یک دهه است حداقل متمرکز در بحثم و اینجوری نیست که اینهایی رو که من سرهم کردم الان خودم همه رو با جزئیات به یاد بیارم. طبعا وقتی ارائه میکنم انتظار ندارم در برداشت اول همه دوستان من با اون چه که عرض کردم ارتباط برقرار کنن، ولی هدف ما روشنه. ما به دنبال بحثی هستیم که یه نوع الهام بخشی برای ما باشه. دوستانی که به تفصیل با مسئله ارتباط برقرار میکنن میتونن مثلا در تکمیل اون یا اصلا در نفیش یا چیز باطلیه کلان ازش صرف نظر بکنیم و وقت صرفش نکنیم. مسئله ما در نظریه پردازی که اهتمام برش داریم چیه؟ مسئله ما ساخت تمدن اسلامی است، مسئله اصلی. فکر کنم اگه این دکمه ها رو بزنم دوستان میتونن از این مانیتور این وصل نیست. کجا باید وصل میشه؟ نداری پورت. خیلی خوب، این اگر میشه مانیتور کنید برای ما. ساخت تمدن اسلامی مستلزم نظریه پردازی قرآن بنیان از به اعتقاد ما، به ویژه در علوم انسانی. بحث بعدی اینه که نظریه پردازی قرآن بنیان نیازمند استنتاق قرآن کریمه. ما روشی جز استنتاق تا الان که اون توانایی لازم برای نظریه پردازی داشته باشه نمیشناسیم. چالش های مهم فراروی نظریه پردازی قرآن هستن. در اینجا ما به چالش های استنتاق میپردازیم، به چالش های دیگه، چون همه مراحل واقعا چالش انگیزن، دشوارن. ما به طور خاص به چالش های استنتاق میپردازیم. آخرین فرایند پیش از استنتاق در اون فرایند 11 گانه که تو جلسات قبلی من عرض کردم، ساخت فرضیه است. ساخت فرضیه به استنتاق جهت میده، اون رو در مسیر مشخصی قرار میده. چالش های فرضیه سازی به طور مستقیم بر استنتاق اثر گذارن. بنابراین وقتی چالش های استنتاق رو بررسی میکنیم، چالش های ساخت فرضیه رو هم همراهش بررسی میکنیم. چرا چالشیان اینایی رو که عرض میکنیم؟ برای فرضیه سازی یا حتی استنتاق، یا استنتاق که دشوارتر از فرضیه هست، دامنه مطالعات اکتشافی ما خیلی باید گسترده باشه تا ما یک فرضیه برای یک نظریه بسازیم. یه نوع استقراء تام میخواد از دلالت‌های قرآنی. بنابراین هم مطالعات وسیع، مطالعات که میگم مطالعات اکتشافی یعنی فقط ببینید چیزی هست یا نیست، ولی باید پردازش هم بکنید، ببینید از این داده های قرآن اون چرا که شما برای نظریه یا ایدتون نیاز دارید پیدا میکنید یا نه. بررسی های چند بعدی پیچیدش کرده. یه سنجش های مدللی ما نیاز داریم که مثلا چه چیزی هست، چرا هست، چرا این مطلب نسبت به مطلب دیگه اولویت داره. اینها سنجش های مدلل نیاز داره، باید استدلال بشه. برای برداشتم یه نوع اجتهاد جامع لازم داریم، باید همه اون چرا که برای اجتهاد لازمه به کار بگیریم تا بتونیم مدالیل رو استخراج کنیم. این پردازش، این مطالعات برای ارائه به افراد عادی نیست، این ارائه به دانشمندانه. چون تا نظریه در سطوح دانشمندان یک جامعه اثبات نشه و رواج پیدا نکنه، نظریه نمیشه. نظریه‌ای که مؤثر باشه نمیشه. و لازم ما روش‌های جدیدی به کار بگیریم برای اینها که من به نمونه‌هایی از اونها در ضمن این ارائه‌ام اشاره می‌کنم. اینها وجوهی‌ان که این عناصری رو که ما عرض می‌کنیم چالشی کرده برای نظریه پردازی. در مدل مفهومی که ما قبلا ارائه کردیم، مدل با فرایند 11 گانه، مسئله شناسی، پیشینه شناسی تا تدوین، در این مدل من چالش ها رو به صورت بنفش نشان دادم که 8 چالش رو در 2 قسمت کوشش میکنم اینجا ارائه بکنم که این چالش ها چیان و راحلشون، راحل ابتدایی واقعا که به ذهن اومده چی هست. اینم یک نمونه متمرکز که چالش های فرضیه سازی، چالش های استنتاق، هر کدوم 4 تا من شناسایی کردم و اینجا ارائه میکنم. اولین چالش شناسایی مفاهیم بنیادین مربوط به مسئله است. دوم، گزینش مفهومی بنیادین برای ساخت فرضیه است. 3، شناسایی مفاهیم اصلی تبیینیه. مفاهیم تبیینی برخی پیشینی هن، برخی پسینی هن. یعنی پیشینی ها اثرگذارن، پسینی ها اثرپذیرن. 4، گزینش مفاهیم اصلی برای ساخت فرضیه های فرعی. باز در میان مفاهیم پیشینی و پسینی، اونها هم طبقه بندی هن، اونها همه در یک ردیف نیستن، برخی اصلی هن، برخی فرعی هن. این چالش های فرضیه سازی. در چالش های استنتاق هم 4 چالش مورد توجه. تعیین مؤلفه های شناسای داده ها که ما برای هر موضوعی وارد مطالعه قرآنی میشیم، اولین گام اینه که ببینیم با چه مؤلفه هایی داده های مربوط رو شناسایی کنیم. که ما یه مقاله خدمت عجایب محمدی بودیم، با همدیگه سامان دادیم مؤلفه های شناسایی داده های تمدنی. ششم، ساخت مدل استخراج داده هاست. باید مدل سازی بشن به یک دستگاه تحلیلی، به یک دستگاه شناسایی و دستگاه تحلیلی نیاز داریم. اینی که تأکید میکنم دستگاه، یعنی از حالت موردی و سنتی باید خارج بشیم، به شکل صنعتی مطالب رو استخراج کنیم بر مقیاس های بزرگ. اینها نیاز به یه دستگاه، یه ماشین داره انگار که ما اینها رو، این سطح مدالیل رو استخراج کنیم. ساخت مدل استخراج داده ها. هفتم، تعیین مؤلفه های تحلیل داده ها. ما هر داده مربوط به مسئله ما هست، چه ابعادی ازش رو تحلیل میکنیم، چی نیاز داریم، همه اونها رو باید مثل یه چکلیست در اختیار داشته باشیم. از متن سوال کنیم که آیا این مطلب ما رو تو داری یا نداری. و بعد ساخت مدل تحلیل داده ها که یه نوع عرض کردم صنعت ایجاد میکنه در برداشت. ساختار چالش های ما، اینا باز تکرار اونه. چالش های استنتاق در دو قسمت فرضیه سازی و استنتاق تحلیل میشه که 8 تاست. ما بخش اول چالش های ساخت فرضیه رو بررسی میکنیم. فرضیه نقطه عزیمت مطالعه است. تا کسی فرضیه ای نداشته باشه، جهت در تحقیقاتش نداره. نمیشه همه چیز رو برای یک چیز بررسی کرد. ما با ساخت فرضیه متمرکز میشیم بر یک جهت خاص، اون رو فرض میگیریم و به آزمون میگذاریم. در علوم تجربی به صورت تجربه، در قرآن به صورت دلالت وجوهی و روش اجتهادی. هر نظریه جهان شمول بر شماری، اولین چالش ما چالش شناسایی مفاهیم بنیادینه. آیه سادات، زمان رو هم به من اشاره بکنید تا من بله تنظیم بکنم. فکر کنم فقط موفق بشم بخش اول رو ارائه بدم. خیلی متشکرم. نه لطف دارید، لطف دارید، لطف دارید. من تصورم اینه که چون نقطه عزیمت ما فرضیه است و از اونجا نظریات متولد میشن، اگر اجازه بدید اونو، اگر نظرتون اینه من از اینا رفعیت کنم بریم سراغه، چون مفهوم بنیادین رو همینجا باید من تقریر کنم. اصلا این خودش دیگه فشرده و ملخصه واقعا. بله، هر نظریه جهان شمول بر اساس شماری مفاهیم بنیادین تبیین میشه. این دیگه داستان اینه، روی کاکل یک مفهوم هم نظریه ها شکل میگیرن. همه نظریه ها، چه نظریه های در درون علوم اسلامی، چه در قرآن، چه در علوم تجربی، چه در هر مکتب و مذهبی، یه نقطه مرکزی دارن. اون نقطه مرکزی رو بنده اسمشو گذاشتم مفهوم بنیادین. اصلی ترین عناصر معرفتی در نظریه ها مفاهیم بنیادینن. البته مفاهیم بنیادین هم یه مقوله تشکیکیه، یعنی بنیادی ترین مفهوم وجود داره و بعد مفاهیم طبقات بعدی. این دسته از مفاهیم هن که یه نظریه رو تبیین میکنن. دستیابی به یک مفهوم بنیادی میتواند ایده یک نظریه را شکل دهد. در اینجا عرض میکنم که ایده ها در این سطح هیچ فرقی میان دانشمند و عامی نیست. یعنی آدم بی سوادم به یه چیزی توجه پیدا کنه، میتواند ایده پردازی کنه، اما هیچ وقت نمیتونه یه عامی اونو به یک فرضیه تبدیل کنه، چون فرضیه دیگه کلمات تخصصی، اصطلاحات، این چیزها رو میخواد. این نکته خیلی مهمیه ها، چون من شنیدم در برخی کشورها افراد عامی بی سواد بسیار خلاق رو میارن در حضور دانشمندان، مسئله رو بهش مطرح میکنن، اون ایده پردازی میکنه، دانشمندا فرمولش میکنن. این میخوام بگم مشترک میان عامی و دانشمنده اینه که هر عامی الزاماً یک عامی میتونه یک ذخیره الهی باشه در کشف ایده ها و حل مسائل، منتها دانشمندا میتونن اونو به یه دستگاه و یه مکتب تبدیلش کنن. متخصصانن که به کمک شماری مفاهیم بنیادین فرضیه ها رو میسازن. شناسایی مفاهیم بنیادین هرچند به اجمال هسته اولیه تکون ایده، فرضیه و نظریه رو شکل میده. این از این جهت که اهمیت مفهوم بنیادین. خب مفهوم بنیادین چرا یک چالش شناساییش؟ موقعیت مفهوم رو هم در کتابی که قبلا منتشر شده در سال فکر کنم 97 تو کتاب نشان دادم. البته الزاماً چیزی رو که امروز من ارائه میکنم انطباق بر اون کتاب نداره، این بروز شده اون کتابه. اونجا یه توجهاتی پیدا کردم، مثلا اون زمان هنوز نام مفهوم بنیادین رو من انتخاب نکرده بودم برای این مطلب، ولی متوجه شدم اونجا که یه سری مفاهیم اساسی وجود دارن و این مفاهیم اساسی هن که نظریه ها رو شکل میدن. حالا مفاهیم بنیادین چی هن؟ من مفهوم بنیادی رو در این کاری که اخیراً انجام میدم تعریف کردم، مفردی قرآنی که بر معنای انتزاعی از واقعیت. چون وقتی ما از انتزاعی بودن حرف میزنیم معمول بسیاری فانتزی بودن رو تصور میکنن، یعنی غیر واقعی، در حالی که ما از مفاهیمی سخن میگیم که هیچ یک با احساس مستقیم، حواس پنجگانه به دست نمیان، اما واقعیت دارن. این واقعیت ناگزیریم که یک مفهوم انتزاعی ازش بسازیم که نمونه‌هاشو عرض میکنم. در این اصطلاح هر معنای ذهنی مفهوم نیست، زیرا مفهوم با حواس پنجگانه و به طور مستقیم درک نمیشود. مفهوم مورد نظر ما هرچه با حواس پنجگانه به طور مستقیم درک شود مفهوم نیست در این اصطلاح، زیرا انتزاعی در کار نیست و واقعیت محسوس وجه کلی و شمول نداره. مثلا این میکروفونی که مقابل منه، ولو این یک معنای ذهنی تو ذهن من داره، ولی این معنای ذهنی که در اصطلاح منطق مفهومه، ما اینو مراد نمی کنیم. باید حتما یه امری باشه که محسوس نباشه، انتزاع بشه از موارد محسوس، و حتما هم باید در قرآن باشه. ما در بیرون قرآن بحث نمی کنیم، بنابراین جملات، عبارات، اینا بحث ما نیست، که چنانچه در روش شناسی شناختی قرآن به عبارت کار دارن نه به تک مفهوم. ما نه، با مفردات کار داریم. حتی بنده معتقدم عبارت‌ها برای این مفاهیم شکل می‌گیرن. این مفاهیم یک واقعیت‌های بیرونی‌اند که عبارت‌ها برای تبیین اونها شکل می‌گیرن. مفاهیم از دو دسته واقعیت انتزاع می‌شوند: واقعیت‌های توصیفی طبیعی راجع به غیر انسان، هر چه که راجع به غیر انسانه، نه غیر انسانی به معنای حیوانی، هر چه که بر غیر انسانه ما بهش میگیم طبیعی، و واقعیت‌های توصیفی انسانی، کنش‌های انسانی رو بیان می‌کنن که روابط بین کنش‌های انسانی و نتایج اونها. بنیادین یعنی انتظار، هر چی انتظایی تر بنیادی تر، بنیادی تر در با مفهوم انتظایی به اصطلاح رابطه مستقیم داره. بنیادی ترین مفهوم، شامل ترین مفهوم، اساسی ترین بعد واقعیت رو بیان میکنه. حالا اینا وجه اجمالی این مطالب، نمونه ها امیدوارم نشان بده. خب ما گفتیم مفردی قرآنی که سطح انتزاعی از واقعیت رو بیان میکنه. الفاظ مفرد یعنی لفظ قرآنی. میخوام موقعیت این رو بگم، در الفاظ قرآنی مفاهیمی که ما ازش بحث میکنیم چه نسبتی دارن. الفاظ قرآن رو اگه یه مجموعه عام بگیریم، مفردات بخشی از اینن، چون عبارات هستن، جملات هستن، عامه. بعد از مفردات مفاهیمن. هر مفردی در قرآن مفهوم نیست، چون برخی از مفردات بر یک امر محسوس خارجی دلالت میکنن و هر مفهومی بنیادی نیست. برخی مفاهیم، مفاهیم سطح اول انتزاعن. از سطح اول انتزاع که عبور کنیم تا بنیادی ترین مفهوم، اون مفاهیم بنیادین میگیم، چون هر کدوم نسبت به دیگری لایه عمیق‌تره. این چالش مفاهیم بنیادین. البته اینجا لازم من توضیح بدم که شایدم در این گزینش الان یادم رفته که اینجا آوردم یا نه، مفاهیم بنیادین نظریه ها عرض کردم با مفاهیم بنیادین شکل میگیرن و ما نظریه ها رو با یک مفهوم به خاطر میاریم. نظریه هایی که ماها متعارف بین ماست با یک، اینو گفتم که حتما باید اون مفهوم بنیادین رو به عنوان فرضیه در نظر بگیریم، بعد آزمونش کنیم. هر نظریه، این چالش اول. چالش دوم ما گزینش بنیادی ترین مفهومه. خب ما اگر بخوایم مفهوم بنیادین شناسایی کنیم، باید مثلا 10 تا 20 تا مفهوم داشته باشیم، بگم از میان این 20 مفهوم من این مفهوم رو مفهوم بنیادین میدونم، باید بقیه حول این شکل بگیرن. این باید گزینش بشه. خود گزینشش یه چالشه. کدوم رو گزینش کنیم، با چه ملاکی؟ هر نظریه جهان شمول بر اساس مفهوم بنیادین صورت بندی میشه. وجه اجمالی یا شبه مفهوم بنیادین قبل از هر چیز در ایده پردازی آشکار میشه، که عرض کردم عمومیه، این عامی و دانشمنده. شبه یاد شده در فرضیه به روشنی به عنوان پاسخ پیشنهادی به سوال اساسی مطرح میشه، که مدالیلش هم اجمالی هن. یعنی چنانچه در پژوهشکده ما، پژوهشگاه ما مرسومه، یک کسی به یه معنای مرکزی میرسه، بعد یه دلایل اجمالی میاره، مجاب میکنه رفقای متخصص خودش رو تا بر اساس اون مطالعه رو شروع کنه. فرضیه به مطالعات جهت میده و سبب تمرکز اون میشه. نظریه پردازها بر مفهوم بنیادین گزینش شده متمرکز و اون را اثبات یا نفی میکنن با مدالیل تفصیلی. و از این روز که ما معمولا نظریه ها رو با یک مفهوم بنیادین به خاطر میآوریم، مثال زدم، مانند نظریه اتم، زمین مرکزی، خورشید مرکزی، تکامل، نسبیت، حرکت جوهری، ابدیت ذره و از این قبیل. من اینجا نظریه قرآنی نیاوردم که میخوام بگم فراتر از نظریات قرآنی، جنس نظریه اینه که در یک مفهوم بنیادین متمرکزه. نمونه ها در نظریه های قرآنی ایناست. مثلا سنت الله، سنت الله در نظریه سنت های تاریخی شیصد استنادش هم آوردم و میخوام شمول، جهان شمول بودن اینها را هم تأکید کنم در این نظریه ها. مثلا شیصد میگه هر تحول تاریخی با جریان سنت‌های الهی محقق میشه. این هر تحول تاریخی یعنی جهان شموله. در کل جهان نمیتوانید تحولی تاریخی پیدا کنید که یک سنت الهی در اونجا جریان، یا یک سنن الهی در اون جریان نیافته باشه. خلافت در نظریه استخلاف شهید صدر. شهید صدر معتقد هر انسان خلیفه الهی در زمینه و همچنین نظریه استیمان ایشون، البته نظریه استیمان یه جور برگردان نظریه استخلافه، میگه چون خلافت داره هر اون چه تمکن پیدا میکنه انسان یا امکان تمکن داره امانت در دستشه. اینم نظریه استیمان. این که میگم هر اون چه، میخوام جنبه شمول و جهان شمولی شو. یا نظریه فطرت، در نظر فطرت علامه طباطبایی و شهید مطهری و ایزان شهید صدر، بله، که مستند قرآنیش اینه. البته من در استناد این بزرگان به این آیه اشکال کردم، توی مقاله اخیراً تو پژوهش‌های قرآنی هم چاپ شد، در اونجا عرض کردم وجه اشکال استظهار این بزرگان اونجا چیه. اون چرا که بنده اونجا ادعا کردم با روایات هماهنگ تره، روایت اون نظر حقی رو تایید میکنه، یعنی به نظر من هم چیزی رسیده. یا نظریه استضعاف، در نظریه خروج از استضعاف عامل ظهور. این رو چند سال پیش در یه همایشی که بنده اونجا عضو هیئت علمی بودم یه مقاله‌ای دیدم از آقای پسندیده، ایشون در اونجا بیان میکنه که چون غیبت حضرت به لحاظ استضعافه، ظهورش هم باید با خروج از استضعاف اتفاق بیفته. خیلی نظریه چشمگیری بود، خیلی هم زیبا ایشون تقریر رو بیان کرد. بنابراین همه، ببینیم میخوام شمولش رو، همه دوره غیبت یعنی دوره استضعافه. به محض اینکه از استضعاف خارج بشه، یعنی بشر به بلوغی برسه یا شماری از انسانها به حدی از بلوغ و نصاب برسن که ولی خدا از استضعاف خارج بشه، اون ظهور میکنه و زمامو به دست میگیره. خب این نظریه خیلی نظریه فوق‌العاده‌ایه. این تکلیف میکنه که همه باید کوشش کنن که ولی خودشونو از استضعاف خارج کنن. ایمان در نظریه قدرت که ما ایده پردازیش کردیم تا الان و میگیم در اسلام ایمان نقطه مرکزی قدرته و عامل برتریه. یا بحث سلامت که یه جلسه هم اینجا مطرح شد که گستره سلامت، در نظریه گستره سلامت اعتقاد من اینه که این قابل طرح، البته در مرحله ایده است، که نظام اسلامی باید سلامت عالمین رو مدیریت کنه، چون سلامت عوالم دیگه در گروه سلامت الان یه نوع سلامت خاصی در این دنیاست که الزاماً سلامت فیزیولوژی و بیولوژی نیست. اون رو هم بحث کردیم در جای خودش. میخوام بگم هر کدوم از اینا بر یک مفهوم بنیادین تکیه دارن. مثلا در جلسات گذشته من به مفهوم عالمین راه پیدا نکرده بودم، گستره سلامت رو گفتم دنیا و آخرته، ولی به مفهوم عالمین الان مثلا گزینش من عالمینه. یعنی اگر بخوام گستره سلامت رو بگم، یعنی همه عوالم. خب چالش سوم شناسایی مفاهیم تبیینیه. مفاهیم تبیینی یک طبقه اونورتر از یک یا چند طبقه اون پیرامون مفهوم بنیادینه. این مفاهیم تبیینی دو دستن، پیشینیان یعنی اون مفهوم اصلی رو ایجاد میکنن، مشارکت میکنن در ایجادش، یا پسینیان اون مفهوم بنیادین اگر شکل گرفت مفاهیمی رو تولید میکنه، یک واقعیت‌های انتزاعی، واقعیت‌هایی رو تولید میکنه که میشه ازش یک معنای انتزاع کرد. اونها رو من مفاهیم پسینی نامیدن. مفاهیم پیشینی یعنی نقش علی دارن. علت هم اقسام علت هست، من اینجا علت تام و علت اقتضا رو آوردم، پسینی هم اثر پذیرن و اونها هم یا اون مفهوم بنیادین به شکل علت تام بر اونا اثر میگذاره یا به شکل علت اقتضا، جزی از علت. نمونه هاش هم آوردم، مثلا در پسینی فإن آمنوا به مثل ما آمنتم فقد اهتدوا. این قد اهتدوا تأکید میکنه که کل اهتدا اتفاق میفته، منتها قید داره آمنوا به مثل ما آمنتم و هاکدا و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. یعنی اگر مؤمنید اقتضای اینو داره که متقی باشید، علت تام نیست. در نظریه ایمان اینها بحث میشه که اگر ایمان رو ما معنای مرکزی در قدرت بگیریم، ایمان از چی پدید میاد، چه چیزایی رو پدید میاره. و ایمان مطلق نیست، ایمان به شرط شیعه. اگر اونها رو تولید کرد، ایمان اون قدرت رو ایجاد میکنه. خیلی خوب، بسیار خوب، تازه وارد چالش چهارم شدن. چالش گزینش مفاهیم تبیینی اصلی در ساخت فرضیه‌های فرعی. اینم همونه، خیلی پیچیدگی نداره، از این عبور میکنم. وارد بحث نمونه چیدمان مفاهیم، من یه نمونه رو اینجا تحلیل کردم. ایمان و معیت خدا مفاهیم مرتبط پیشینی هن. یعنی ایمان معیت خدا برای مؤمن، چون ایمان اثرگذار بر معیت خداست، اگر مؤمن باشید معیت رو ایجاد میکنید، وهن و به فراخوانی به صلح مفاهیم پسینی هن. یه رابطه عکس کاهشی دارن، یعنی هرچه ایمان باشه وهن کاهش پیدا میکنه، دعوت به صلح با افراد ناصالح هم کاهش پیدا میکنه. آیات ایناست، ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یعنی ایمان بر وهن و بر حزن رابطه عکس داره. فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. چون خطاب به مؤمنانه، فلا تهنوا و تدعوا با اون آیه هم هماهنگه. اینها رو به این صورت نموداری در آوردم که در دو آیه اینها به این شکل در میاد، ان کنتم مؤمنین والله معكم، بعد انتم الاعلام فلا تهنوا و تدعوا الى السلم. این کارا رو نکن. این رابطه علی مرتب با هم دیگه پیدا میکنه. بخش دوم، چالش های استنتاقه. میخواید همینجا یه ملاحظه، اگر ملاحظه ای هست مطرح بشه.
اگر حجت الانسان و المسلمین جای یوسفی مقدم فرمایشی دارن بفرماین، اگر حجت الانسان و المسلمین جای محمدی هم فرمایش دارن پس از ایشون بفرماین، که بعدش جناب جای بهمنی فرمایش خودشون رو تکمیل کنن. جای یوسفی مقدم در همین بخش ای فرمایشی دارن، به صورت مختصر ببخشید فرمایش جشون در نکن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در بیشتر بحثم و بلکه اساسی ترین حرفایی که میخوام خدمت حاج آقا عرض بکنم و سوال داشته باشم از نظر استاد، بیشتر مربوط میشه به بحث چالش های استنتاق، نه چالش های فرضی سازی، چون عنوان برای ما به عنوان چالش های استنتاق آمده بود، گرچه حاج آقا در خود اون نمونه ای که ارسال کرده بودن چالش های ارز کنم به حضورتون که فرضیه سازی را هم رنگ بنفش آورده بودن و روی هم رفته، 8 تا چالش رو مطرح کرده بودن، 4 تا شمال استنتاق بود، 4 تا فرضیه سازی. ولی من چون عنوان چالش های استنتاق بود بیشتر را روی بحث چارچوب استنتاق حرف داشتم. فقط اینجا الان میتونم خدمت حاج آقا این مسئله رو داشته باشم. عنوان وقتی که چالش های استنتاق است، یا نباید چالش های فرضیه سازی مطرح بشود، یا اگر که چالش های فرضیه سازی میخواد مطرح بشود، باید در عنوان چالش های فرضیه سازی هم بیاد. کما اینکه خب همونطوری که خود هست و استاد هم فرمودن، خود شناخت مسئله خودش چالش هایی داره و باید چالش های شناخت مسئله مورد بحث قرار بگیره. تمام مراحلی که هست و استاد بیان فرمودن، همین مراحل خودشون چالش هایی دارن. بنابراین بهتر بود که روی موضوع تمرکز میشد و ما رو همون موضوع. من بیشتر روی این مسئله اشاره شد. من در اینجا فقط یک عرضی داشته باشم که خب من این کتاب نظری بنیادین استاد رو بخش هایش رو مطالعه کردم. خیلی از فرمایشاتی که اینجا دارن استاد متخذ از همون کتاب نظری بنیادین هست و حقیقتا من بسیار تقدیر میکنم از جناب استاد بهمنی که بسیار زیبا این کتاب تدوین شده و تصورم این است که کسی به زیبایی ایشون نظریه شهید صدر رو در بحث تفسیر موضوع تبیین نکرده. من چون دیدم تبیین کنندگان و کسانی که بیان کردن نظریه شهید صدر رو، به زیبایی ایشون کسی بیان نکرده. البته ایشون نقدی دارن در بحث روش که من اونجای عرضی دارم خدمت حاج آقا که ایشون آمدن مسئله روش رو از بحث مؤلفه های استنتاق خارج کردن. شهید صد اون رو داخل در استنتاق میدونه. تو این بحث چالش ها هم همینجا هم همین کار کردن، بحث روش رو از چالش های استنتاق خارج کردن. لذا اونجا بحثی است که من خدمت شما عرض میکنم. خیلی روز خواهیم کنم.
متشکر حاجای محمدی. فرمایش دارید تیمو؟ شما فرمایشتون ادامه بدید و چالش های استنتاق رو در نظریه پردازی قرآن بنیان بیان بفرمایید. حالا احتمالا یه مقداری جلسه ما طولانی بشه که جلسه منعقد بشه کامل انشاءالله.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ملاحظه ی آقای یوسفی وارده. حقیقتا من باید بحث رو جدا می کردم. حتی اگر میخواد اینها تفصیلی و با جزئیات تبیین بشه، هر کدوم از چالش جای یه بحث مستوفا داره، چون بحث نظریه پردازی عرض کردم بحث بزرگیه. ما تازه وارد این میدان شدیم. اگر هر کدوم از این چالش ها را آنالیز نکنیم، نمونه های عینی را نیاریم، مباحثه نکنیم و این حوصله رو به خرج ندیم یا شتاب بکنیم برای صورت بندی اینها، به نظر من دوچار خسران میشیم. اشکال ایشون کاملا وارده و باید من فکر اینو میکردم که از این بابت عذر میخوام. این حجم مطالب رو یه مقدار در برخی موارد انگار وفا نمیشه. بسیار خوب، من بحثو ادامه میدم. چالش های استنتاق هم 4 تاست، یعنی 4 چالش به ذهن حقیر رسیده. باز همون نمودار، چالش اولش تعیین مؤلفه های شناسای داده های مرتبطه با این چیز اصلی که اساساً کدوم داده مربوط به نظریه ماست. سوال مرکزی اینه. بعد اون مؤلفه ها نمیتونه آشفته باشن، باید مرتب بشن، باید معلوم بشه اول کدوم مؤلفه رو بررسی کنیم، دوم کدوم مؤلفه، الی آخر باید یه مهندسی و نظم داشته باشه. و بعد مؤلفه های تحلیل داده ها. حالا که داده مربوط به مسئله ماست، ما اینو چطور تحلیل کنیم؟ چه عناصری رو ازش استخراج کنیم؟ اونم یه مدل میخواد به اعتقاد من، یعنی دستهش مؤلفه رو باید شناسایی کنیم برای تحلیل، تعیین کنیم و بعد بر اساس اون مؤلفات هم. اینها هیچ کدوم هم ثابت و منجمد نیستن. در طول مطالعات و گسترش مطالعات اینها هم هندسه منظم تری پیدا میکنن و هم متکامل تر میشن، چون ما به مفاهیم جدید، به معانی جدید و مؤلفه های جدید ممکنه برسیم. اینو ما در عمل هم تجربه کردیم. حدود 7 سالی که راجع به نظریه قدرت مطالعه می کردیم، کاملا اینها رو مشاهده کردیم که مثلا ما روز اول 1 مؤلفه یا 2 مؤلفه داشتیم برای شناسایی داده ها، بعدن به 10 مؤلفه، 15 مؤلفه، 20 مؤلفه رسیدیم. خب ساختار چالش ها همجوری که عرض کردم، چالش های فرضیه سازی و چالش های استنتاق یه همچین چیزیه و موقعیتش در کتاب هم که بهش اشاره شده در فکر کنم صفحه 327 و 228 مؤلفه های مدل شناسایی داده های مربوط به سنت های تاریخی رو اونجا بحث کردم که اینجا هم نمونه بروز شده شو آوردم. خب مؤلفه های شناسایی داده ها رو ما برای چی بررسی میکنیم؟ بهش نیاز داریم. با این بیان هر داده قرآن مربوط به هر مسئله نیست. اولین چالش فراروی نظریه پرداز قرآن بنیان شناسایی و استخراج داده های مربوط به مسئله است. مسئله ما در نظریه پردازی هرچی هست، البته مسئله در مقیاس مسائلی که شهید صدر بیان کرده و ما هم همونو دنبال میکنیم، مسائل ایشون مسائل بشره و نتایج حل مسئله هم به تعبیر ایشون حقایق کبرا ان. ما درباره نظریات خرد بحث نمیکنیم، نظریات بزرگ. خب اولین چالش اینه که کدوم داده قرآنی مربوط به مسئله ماست. خب این چجوری شناساییش کنیم؟ فرایند استنتاق قرآن کریم با شناسایی و استخراج داده های مربوط آغاز میشه و شناسایی و استخراج داده های مربوط و مسئله منوط به تعیین مؤلفه های خاصه که اینها رو ما مؤلفه های شناسا اسمشو میگذاریم. شناسایی روشمند داده های قرآن نیازمند تعیین مؤلفه های شناساست. باید روشمند بگیم این داده مربوط به مسئله است. چرا؟ به چه مبنایی؟ با چه مبنای معتبری این مربوط به مسئله است؟ مؤلفه های شناسا تعریفش اینه: عناصری که وجود آنها ملاک ارتباط. بله بله، این تسامحی بود، خیلی متشکرم. خودم متوجه شدم تسامحی ازش رد شدم که از آن دب من، یعنی کوشش میکنم مطالب رو دقیق به کار ببرم ولی برخی دیگه اجتناب ناپذیر عادت که عناصری که وجود اونها ملاک ارتباط داده‌های قرآن با مسئله است. تعیین مؤلفه های شناسا نیازمند آگاهی گسترده از داده‌های قرآن. ما باید حجم وسیعی از داده های قرآن رو تحلیل کرده باشیم و به این مؤلفه ها برسیم. البته مقالات و نوشته های سایر متخصصان و دانشمندان زمینه بسیار حاصلخیزیه برای شناسایی مؤلفه ها، چنانچه من در بحث سنت های تاریخی یا اجتماعی از مقالات متعدد، یعنی به جای اینکه بنشینم خودم جعل مؤلفه کنم، فکر کنم 10 مقاله رو مطالعه کردم، دیدم هر کدوم از این متخصصا رو برخی مؤلفه ها تاکید کردن، اونا رو استخراج کردم. من یادم زمانی که کار سنت های الهی رو انجام میدادم 91-92، در مؤلفه های تحلیل حدود 120 مؤلفه پیدا کردم. بعد اینا رو خلاصه کردم و در هم مندمج کردم و به مطالب اصلی رسیدم. کاربرد بهینه مؤلفه ها در گروه ترتیب منطقی اونهاست. ترتیب منطقی یعنی باید نظام تولید کنیم، یعنی نظام بسازیم از مؤلفه های تکمیل و اصلاح مؤلفه های شناسا در حین استنتاق امکان پذیره. یعنی اینجوری نیست که ما اگه 10 تا مؤلفه پیدا کردیم تمام میشه، نه، ممکنه 20 تا مؤلفه دیگه هم پیدا کنیم که با تکیه بر اونها بگیم این داده، داده مربوط به مثل است. نمونه رو من در چیز مؤلفه ها رو در سنت های اجتماعی که قبلا کار کردم، در اون کتاب هم نمونش هست که البته این بروز شده اونه، آوردم. مثلا اقسام داده های قرآن به لحاظ افاده خبر باید بررسی کنیم که آیا خبریه یا توصیفیه به تعبیر امروزی، یا انشائیه یا دو وجهیه. مثلا خبریه میگه من جاء بالحسنته فله عشر امثال، این مفادش یه خبر میده، هر کی چنین باشه چنان خواهد شد. انشائی فراوان تمام امر و نهی ها، یا هر گونه طلب در قرآن، اینا انشائی هن. اینا ارزشی، اینا چون خبر نمیدن حاوی سنت به طور مستقیم نیستن، نه که واقعا دلالت بر سنت ندارن، چون به نحوه التزام دلالت دارن به لحاظ اون پذیرش حسن و قبح و خیلی چیزهای دیگه، ولی به طور مستقیم گزاره انشائی دلالت بر سنت خبر نداره که دلالت بر سنت بود. یا دو وجهی هن، مثل استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا، بخشیش انشاء، بخشیش خبر داره میده که اگر این واقع بشه این آهد شد. اینا هم اون وجه خبریش حامل سنت میتونه باشه. داده های خبری به لحاظ شمول و عمومیت یا حقیقن یا شخصیه. قضای شخصیه به کار ما نمیان، چون یه واقعه خارجیه قابل تعمیم پذیر نیست. اون قضایای حقیقیه صادق بر مصادیق موجود و مفروض به کار ما میان در سنت. باز چون در سنت ها در اون مطالعه ای که داشتم انجام میدادم برای به کارگیری سنت ها در این دنیا بود، باز باید اون خبری که داده میشه قضیه حقیقیه میتونه ظرف تحققش دنیا باشه، آخرت باشه یا هستی شمول باشه. من به طور خاص از ملکوت استفاده نکردم، که حالا بحثی داره که مثلا ما همین الان که اینجا هستیم هم در ملک حضور داریم هم در ملکوت. ملکوت ما همین الان موجوده. من دنیا و آخرتش کردم، وارد این بحث نمیشم. دنیایی به کار ما میاد، چون این دنیا رو میخواستیم مدیریت کنیم در اون مسئله، و قضایای هستی شمول رو، یعنی هم در این دنیا هم در آخرت یا عوالم دیگه، یه خبری باید باشه که شمول داشته باشه. داده ها یا انسانی هن یا طبیعی. خب ما با انسانی ها کار داریم در سنت های اجتماعی. داده های انسانی هن به لحاظ مدخلیت اراده و عمل یا مطلقن یا مشروطن. ما با مطلق ها کاری نداریم به طور مستقیم، و همینجور کنشگران این مثلا مربوط به این سنت ها یا فرد یا اجتماع، یا هم فرد هم اجتماع، که این تا الان 15 به اصطلاح مؤلفه رو تحلیل کردیم. از این 15 مؤلفه 9 مؤلفه اگر در یک داده بود این میشه سنت الهی، شد یه دستگاه، انگار یه ماشین ساختیم هر داده ای رو بهش ارائه بدیم، اگر این 9 مؤلفه درش بود میشه چی. اینها ترتیب منطقی دارن، یعنی اگر خبری نبود و تو مثلا انشایی بود دیگه بقیه رو بررسی نمی کنیم، اگر خبری بود میریم حقیقی. نظام داره، ترتیب داره میانشون. خب داده های موردی و کم شمار سبب مدلول کمه. چرا ما مدل سازی میکنیم. مدل عرض کردم تفاوت داشتن مدل بدون یا بدون مدل برای برداشت از قرآن، تفاوت میان اینه که شما به صورت سنتی مثلا از خورشید استفاده کنید بدون دستگاه یا با دستگاه استفاده کنید. شما میخوای از انرژی خورشید استفاده کنید، فوقش کنار تو آفتاب مینشینید گرم بشید یا لباس خوش کنید یا کارهای محدودی. اما اگر سلولای خورشیدی گذاشتید، مزرعه سلولای خورشیدی گذاشتید، ممکنه مثلا چندین مگاوات برق تولید کنید، بعد این برق در میلیونها شکل ممکن انرژی دیگه، انرژی مطلقه در اختیار شماست به صورت مکانیکی، نور و هزاران شکل دیگه، بلکه میلیونها شکل میتونید ازش استفاده کنید، چون به دستگاه تبدیلش کردید. میخوام بگم مدل سازی مثل ساخت صنعت و دستگاهه. یا مثلا شما یه گالن، یه 60 لیتر بنزین داشته باشید، خب بخواید برای گرمایش یا کبریت به این بزنی، یک جا منفجر میشه، کلا یک در چند ثانیه میسوزه. اما اگر اینو توی دستگاهی مثلا باک ماشین به کار بگیرید، این شما رو مثلا 1000 کیلومتر جلو میبره، از اینجا تا مشهد میبردتون. چرا؟ چون با یه دستگاه. میخوام بگم تفاوت میان این صنعتی کردن با اینی که شما موردی استفاده کنید اینه. مدل ها یک امکان مدالیل بیش، دستیابی به مدالیل بیشینه رو فراهم میکنن، مثل چکلیستن که هیچی از دست شما نمیریزه یادتون بره. نظریه پردازی با مدالیل کم ناممکنه. نظریه پردازی مستلزم دستیابی به بیشینه داده هاست. مدل شناسایی داده ها سامانه برای دستیابی به مدالیل بیشینه است که من از اینا میگذرم، معلومه. مدل ها هم جامد نیستن، مدل ها هم هی بهینه میشن. مثلا ماشینی که روز اول مثلا گروه بنز ساخته، تا ماشینی که امروز بنز میسازه، یا ماشین یا هواپیمایی که برادران رایت ساختن تا هواپیماهای امروزی. بله، اینا هم روز روز متکامل میشن. بحث مدل استخراج داده ها هم در کتاب موقعیتش اینه، صفحه 222 و 224. و مدل شناسایی رو من به صورت کاملا فرایندی اینجا تصویر کردم. وقتی شما بررسی میکنید، خبری بودن داده را اگه انشایی بود کنار گذاشته میشه، دو وجهی و خبری باشن مسیر را ادامه میدید. بررسی صدق بر صادق مفروض شخصیه بود متوقف میشه، حقیقیه بود ادامه پیدا میکنه. به لحاظ ظرف تحقق اگه دنیایی بود ادامه پیدا میکنه یا هستی شمول، اگر آخرت بود کاری بایش ندارید در سنت های اجتماعی و هاکذا الی آخر، که به یک سنت اجتماعی میرسید. این واقعا کاملا بسا بشود اینها رو به هوش مصنوعی هم سپرد یا براش هوش مصنوعی طراحی کرد. و بر اساس این چکلیستی شکل میگیره. الان اگر ما همین جدول رو ما میتونیم بدیم به رایانه، یعنی به جای اینکه این جدول اینجوری باشه، یک رایانه باشه، مدام از شما سوال کنه رایانه، شما هی داده پردازی کنی، هی بهش بگی این داده دلالت بر این داره، وجه این در حافظه خودش ذخیره میکنه. مثلا بعد شما میگی داده های مربوط به مسئله سنت، چند تا سنت از قرآن با مثلا چیز فلان پردازش به دست. وقتی میگم فلان پردازش، یعنی ممکنه من به داده هایی برسم توجه پیدا کنم، به داده هایی هم توجه نکنم. چنانچه الان من مرور میکنم، چون یه بار کل قرآن و سنت ها رو استخراج کردم، میبینم خیلی جاها از قلم افتاده، یعنی حامل سنت الهیه و من توجه پیدا نکردم. اینها میشه در چیزهای ماشینی هم درج میشه، نمونش هم اجرا کردم. اینها 9 مؤلفه که با قرمز نشان داده شده، گفتم که در این آیه بسیار خوب، فکر کنم از اودش بر بیام آیه سادات. بسیار خوب، چشم. چالش هفتم مؤلفه های تحلیل داده هاست، که حالا اگر داده مربوط به مسئله ما بود، ما اینو چجوری تحلیل کنیم، چی ازش دراریم. اینها هم من از ضرورتش میگذرم که همجوری که ما داده های بیشینه میخواییم، مدالیل بیشینه هم میخواییم، به تعبیر شدیدت مدالیل تفصیلی. بعد اون مدالیل تفصیلی اونقدر باید به تراکم برسند تا بتونن نظریه رو اثبات کنن و دانشمندان رو مجاب کنن و عملیاتی بشوند. چون اون داده ها، اون مفاهیم پیشینی و پسینی اگر باشن، میشه عملیاتی کرد و اونها رو باید به فرمولاش دست پیدا کرد. عرضم به حضور شما، نمونه های مؤلفه ها رو هم اینجا چه کردم که اینها به نظر من همون گل کار اینجاست که بحث میکنیم. در سنت های اجتماعی اولین بحث فلسفه سنت های اجتماعی. مرادم از فلسفه سنت های اجتماعی خود بودن این مسئله مشهوره بین ما دیگه، مسئله و حل، مسئله و ما، مسئله و لم. این خیلی همه جاییه. آیا اصلا هست سنت اجتماعی یا نیست؟ اگر هست چی هست سنت اجتماعی؟ اگر هست چرا هست و غایتش؟ و بعد اینا رو در حیطه مسائل فلسفی که داره چیستی و بودن و اینها رو توضیح میده. اقسام سنت های اجتماعی به واسطه سطح اطلاقش، برخی سنت ها هستن مطلق موجودات رو شامل میشن، به انسان و غیر انسان هم ربطی نداره. از اون جهت که به انسان ربط داره محل بحثه، ولی اطلاقش خیلی وسیعه، خیلی وسیعه. مثلا کل شیء هالک، اگر درست خونده باشم، یادم باشه ها، دیگه شیء چی؟ الا وجه. بله، این دیگه کلیه، هم انسان هم غیر انسان هم اشیا رو، کل اشیا رو شامل میشه. نعوذ بالله، من ندیدم، حالا مطالعه نداشتم. بله، سطح گروه های، حالا اگر اونایی که مربوط به انسانن به گروه های چکار کنم؟ کفایه؟ بله، خیلی متشکر، خیلی متشکر. خب من جز این که اینا رو نمایش بدم دیگه، چون این دسکتاپ اشتراکه، همه میبینن و بعد من مدلش هم که به صورت یه جدول در آمده که متن آیه یک طرف، داده قرآن بر اساس این مؤلفه ها تحلیل میشن. وقتی تحلیل شدن معلوم میشه از یک آیه چه چیزهایی در میاد. در نمونهش هم کوشش کردم اینها رو نشان بدم. و السلام علیکم و رحمت الله.
بسیار ممنون و متشکر از حجت الاسلام و المسلمین جناب حاجی بهمنی، از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، گروه علوم قرآنی به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حاجی محمدی. ایشون فرمایشاشون رو فرمودن و 4 تا چالش های فرضی سازی و 4 چالش فرآیند استنتاق رو فرمودن. از حجت الاسلام و المسلمین حاجی محمدی تقاضا میکنیم که فرمایش هاشون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر ناظر و معین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. ما سعی میکنم کوتاه‌تر صحبت کنیم که بیشتر از محضر حضرت آقای یوسفی استفاده کنیم. گرامی می‌داریم بیاد و نام حضرت ام البنین رو که امروز منسوب به ایشون هست و به نوشته برخی از محققانشون در سال 64 وسیله اصل مسموم شهید شدن. تشکر میکنم از کلیه عزیزانی که در محضرشون هستیم، که در جمع محاضر هستن یا اونهایی که به شکل آنلاین دارن ما رو همراهی میکنن. همکاران محترم خود من، خودم توی پژوهشگاه و توی پژوهشکده مرکز همکاری های علمی و بین المللی، و همچنین تشکر ویژه دارم از اساتید و محققان اندیشگاه مطالعات فلسفه و سبک زندگی که از شهر شیراز همراه ما هستند. در بین صحبتام از آقای بهمنی دیگه تشکر خاصی نمی کنم، چون که پیامبر فرمود اذا مدحت اخاک فی وجهه فکنه و امررت علی حلقه الموسا. نمی خواهم تیغ بر حضرت استاد بهمنی بکشم، به همین خاطر دیگه ازشون تشکر نمی کنم، فقط خدا رو شاکر هستم که ما توفیق داد که شاگرد ایشون باشیم. بحثی که حاج آقا مطرح فرمودن به همدلال نقاط قوت فراوانی داشت که از بین نقاط قوتشون من به 11 مورد اشاره میکنم که دیگه بعدا میتونم 11 مورد هم سوالاتمون مطرح کنم. نقطه قوت اول حرکت به سوی اعمال قرآن پژوهان و نظر پردازی قرآن بنیان بود که ما فکر میکنم که 40 سال بعد از انقلاب دیگه به حمدالله به سمت و سوی داریم میریم که میتونیم از نظریه پردازی قرآن بنیان صحبت کنیم. خب ایشون به حمدالله زحمت کشیدن تو این حوزه. نکته دوم به حمدالله ایشون نوشتارشون و تبیینشون کاملا سامانمند بود، منظم بود، از این جهت هم نقطه قوت بود. نقطه قوت سوم توجه به مسئله پژوهی در نظریه پردازی، یعنی اون بحثایی رو مطرح کردن که توی مسئله و در واقع مسئله پژوهی داشت. چهارمی بحث توجه به سنن الهی هست که یکی از قلل مباحث اجتماعی اسلام است و بسیاری هم چالشی هست این بحث سنن اجتماعی. نکته بعدی استفاده شایسته و بجا از نمودارها، اشکال و سایر نرم افزارها که ای کاش این فایل رو استاد امکانش بود و در اختیار حضار محترم قرار می دادن که اون حداقل فایلشون رو اونها رو ببینن. نکته بعدی تسلط کاملشون بود بر ارائه مباحث و مطالب با توجه به اون پیشینه شاید مثلا 7-8 ساله‌ای که تو این بحث دارن. نکته قوت بعدی استفاده بجا از آیات و شواهد مثالهایی که تو بحث آوردن، برید از حشف و زواید، استفاده از پاورپوینت و بحث بعدی این که ایشون فرایند نظریه پردازی رو مخواستن مطرح کنن. به عبارت ساده تر ما یه وقت میخواهم تو یک حوزه نظریه پردازی کنیم، این سخته. یه وقت میخواهیم فرایند نظریه پردازی رو بگیم، خب این بحث سختری هست. اما سوالاتی هم به ذهن من اومده بود کار من عرض میکنم، اگر حضرت استاد فرصت داشتن پاسخ میفرمایند، وگرنه بعدن از خدمتشون استفاده خواهم کرد. نکته اول بالای تغییر عنوان هست. عنوانی که ما توی گروه و توی مجموعه پیشنهاد کرده بودیم و اون هم تصویب شده بود این بود: نظریه پردازی قرآن بنیان، فرایندها و چالشها. که ما ذهنیتمون این بود که باید اولا بگیم نظریه پردازی قرآن بنیان یعنی چی، فرایندشه، بعدا به چالشهاش بپردازیم. امروز بیشتر ما به بحث چالش‌ها پرداختیم، برای اونهایی که مثل من هستن شاید براشون هنوز فرایندها تبیین نشده باشه که اصلا نظریه پردازی قرآن بنیان چه فرایندی داره. باید اول فرایند رو بررسی کنیم، بهش میگم خب فرایندش این هست، بعدش هم چالش هست. به این خاطر ما مصوبه این بود که نظریه پردازی قرآن بنیان، فرایندها و چالش‌ها هر دو بحث بشه، در حالی که عنوانی که تو این بحث ارائه شد چالش‌های استنتاق در نظریه پردازی قرآن بنیان. به عبارت ساده‌تر مصوب این بود که هم فرایند رو بگیم و هم چالش‌ها رو. حضرت استاد اولا تو این عنوانشون فرایند رو حذف کرده بودن و از تو چالش‌ها رو فقط به برخی از چالش‌ها پرداخته بودن که بحث خیلی خاص شد و شاید بگیم که مثلا تخصصی‌تر شد. نکته دوم اشاره داشته باشم به همون بحثی که آقای بهمنی فرمودن که اصل مطالب ثلاثتون قلم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. به نظر من ما تو هر بحثی باید این رو داشته باشیم، به عبارت دیگر باید پایه های بحثمون رو بر یک مبانی بذاریم که خیلی صفر باشه، مبانی که هزار سال کار کردن روش. حالا ما میخوام بگیم آقا نظریه پردازی میخوام کنیم، اگه میخوایم نظریه پردازی کنیم رو این پایه های سگانه باید باشد. اولا مطلب و ما، اصلا نظریه پردازی قرآن بنیان یعنی چی، باید این تو بحث می اومد. بعدش مطلب و حله که دیگه مطلب و حل شامل مثلا حل کان، اصلا قبل از این کسی نظریه پردازی قرآن بنیان داشته که توی مثلا پیشینش بحث میشه. هر یوم که من اینجا نوشتم اصلا ثبوتاً امکان داره نده پردات قرآن بنیان، بعدش هل یوجد، آیا اثبات میتونیم کنیم وقوعش رو، بعدش هم فرایندها رو بحث کنیم، بعدش هم چالش ها. خلاص این مطلب و حل بود که باید میومد. آخرین بحث هم که مطلب و لم، حالا جادش اینجا یا در هر جای دیگه، استاد میفرمودن که اصلا این بحث چقدر ضرورت داره. به هر حال اگر ما همه بحث هم رو همونطوری که ایشون هم فرمودن برای این صفای اصلی پایه گذاری کنیم و به حضرت تاش توجه داشته باشیم، خیلی میتونه بحثمون علمی و دقیق تر باشه. نکته بعد باز من تأکید میکنم که پیش از پرداختن به چالش ها باید اون فرایند ها بهش توجه میشد و تنقیم شد. اون بحثتون بود ولی خب امروز مطرح نشد. نکته بعد این که حضرت استاد تأکید کردن از اول تا آخر که فرضیه سازی نیازمند شناسایی مسائل بنیادینه، خیلی هم تو این بحث تأکید کردن. من خودم فکر میکردم که تو فرضیه های کلان بده، تو مسائل کلان بده، اما توی فرضیه های جزئی، توی فرضیه که دیگه در اون حد از شمول هستن، نیاز نیست شما دنبال مسائل بنیادین بگردیم. نکته بعد ایشون از امکان استقرار صحبت کردن توی نظریه پردازی، امکان استقرار تام فرمودن تو مرحله استنتاق، تو بحث مراحل نظریه پردازی به عبارت سایتر حاجقا بکنم 11 مرحله، درست میگم حاجقا؟ 11 مرحله پیشنهاد کردن برای مراحل فرضیه سازی. از میکنم که برای اصل نظریه پردازی، برای اصل نظریه پردازی من دوستان مثلا اون بحث رو بیشتر با میستادیم تو همون مرحله 11 گانه. آره، یک در واقع مرحله توش امکان استقرار تام رو شما بحث کردید
در درون
استنتاق. بله من اینجا نوشتم که در مرحله استنتاق، تو مرحله استنتاق رو آوردید. سوال من این هستش که اصلا امکان استقرار تام وجود داره؟
نه.
لذا خوب وقتی که امکان، من حداقل این استقرار تام رو نمیگفتیم. آره من عرض کردم این مال راسخان در علمه، استقرار تام.
اون راسخانی که شما مراد میکنی اونا هم مثلا استقرار نمی کنن،
بله دارن دیگه تاموش. پس این بازه این استقرار رو هر جایی میخوایم جاش بدیم،
استقرار مال ماست
بله عرض میکنم خدمت شما که نکته بعد باز تو همون مراحله که شما یکی از مراحله
چندو من تا سوم ثبت
کردم. نه آجاقا من این کاغذ رو خدمت شما میدم. آره کاغذ خدمت شما میدم که شما از روی بخونید داشتن دیگه پارو کنید بریزید دور عزیزید. از اون خدمت شما باز تو همون بحث فرایند هایی که بحث کردید، مرحله هم به عنوان مرحله اجرایی کردن قرار دادید، مرحله فکر کنم آخری یا نه دهمه اجرایی کردن. باز من عرض کردم خب این هم در واقع خیلی از بحث اصلا امکان اجرایی کردن وجود نداره، ما چطور میخوام نظریاتمون رو اجرایی کنیم؟ اصلا دست ما نیست. ببینید بعد از سنت های الهی آره من اون وقت فکر میکردم که اصلا این قابلیت اجرایی کردن نداره. حالا اون بحث چالش نباید من سوالی دارم که بندازم. نکته بعد حضرت استاد در رابطه با اون چالش هایی که شما مطرح کردید، خب من فکر کردم که چالش های مهمتری هم بود، چرا شما به اون چالش ها در واقع نپردازید؟ اصلا خود مسئله شناسی، مثل اصلا مسئله شناسی شاید قبل از هر چیز مسئله شناسی مهمترین چالش باشه که عرض میکنم خدمت شما که مال قبل از، یعنی همون اولین بحث شماست و همون اولین مرحله شما، از اونجا چالشاتون شروع میشه تا بریم به بحث‌های بعدی. حتی بعد از استنتاق شما فقط تو بحث تا استنتاق پیش رفتید. خب سوال من این بود که بعد از استنتاق هم بازم چالش‌هایی دارید؟
بله همه مراحل عرض کردم چالش داریم، همه مراحل.
بله. به نظر من کلمه اینا در واقع نوشتم که شاید تنافی نمایی داده ها، یعنی تنافی نمایی اون نظریه ما یا اون در واقع استنتاقی که ما کردیم با علم، تنافی نمایی اون استنتاقی که ما کردیم با عرض کنم خدمت شما که تجربه بشری و چیزهای دیگه، اینها به اینم جزو چالش هاستش که نیومدیدم. و مثلا من اینجا یادداشت کردم که شما استنتاق میکنید از قرآن به یک نتیجه میرسید.
درسته.
استنتاق میکنید قرآن میفرماد که بله قرآن میفرماد که از قرآن خدمت شما که خورشید رو اون دید که در چشمه آبگرم فرو میرفت. خب این میکباد با علم روز شما نمیخواندن. آفرینش انسان از بین صلب و طرف و ده ها بحث دیگه. این به نظر من بحث های چالشی هست. سوال بعدی من این اصلا
اینا رو به عنوان مسئله شما مطرح میکنید.
اصلا حالا بعدش هم اصلا چالش یعنی چی؟ الان اینجا معلوم میکنم که اصلا مفهوم چالشه. شما اینو اونهایی که به عنوان چالش آوردید باید یه جایی حداقل میفهمید که مقصود من از چالش این است. چون احساس من این بود که شما اون کارهایی که سخته رو به عنوان چالش آوردید.
درسته.
مثلا شناسایی مفاهیم بنیادی اینو چالش آوردید. این چالش این سخت کار سختیه. به عبارت ساده تر هر کار سختی ما بهش نمیگیم چالش. کار خیلی سخته ولی چالش ما آروم آروم باید انجام بدیم بره. وقتی چالش ذهن منی بود. وقتی بهش میگیم چالش که از اون طرف موانعی فراروی موجوده به یک تنافی برسیم، به یک تناقض برسیم، بعد اون تنافی رو حلش کنیم، اون وقت میگیم ما اینجا چالش به چالش برخوردیم. ولی اینا خب کار سختی اینا که شما فهمونی همشون جزء سختی های کار بود، نه جزء چالش ها.
بله.
عرض میکنم خدمت شما که بس بدیم که حالا شد قبلا عرض شد. شما میخواید کشف کنید نظریه قرآن رو در مورد آفرینش انسان. این یه مسئله هستش که آیا اینجا نیاز به یک مفاهیم بنیادی بازم دارید؟ من فکر کنم نه. اصلا نیاز نیستش ما خودمون توی چالش مفاهیم بنیادی بندازیم باشتم توی مسئلش در بیاییم. بلکه تو برخی از مباحث نیاز به این مفاهیم بنیادین داریم، برخی هم نیاز به مفاهیم بنیادین نداریم. یه سوال دیگه هم عرض کنم که تو اون بحث نسبت مفاهیم بنیادین قرآن با الفاظ قرآن که شما الفاظ رو عام گرفتید، مفردات رو خاص گرفتید. این برای من یه مقدار سوال برانگیز شد. چون وقتی بگیم که لفظ مفرد در برابر لفظ مرکبه، اون وقت میتونیم بگیم که لفظ عام هست، عرض کنم خدمت شما که مفرد خاصه. ولی خیلی وقتا هم اینجور نیست. یعنی به عبارت ساده‌تر نتونستم من در همه جا بینشون عام و خاصشون رو بفهمم. جانم از کردم شما لفظ که میگید آیا فقط مقصودتون لفظ مفرده یا نه لفظ مرکب هم یه لفظ میدونید؟ لفظ مرکب چه کلام الله ناجا ایشون یک دایره کشیدن اون دایره 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 آره درسته؟ الفاظ شما عام گرفتید درست شد؟ مفردات رو خاص گرفتید؟ پس اینا دیگه بینشون تساویه عام و خاص نیست. مفرد و الفاظ بله. چون لفظ یا مفرد است یا مرکب. به این معنا. در حالی که شما میگید که لفظ مرکب هم مد نظرتون هست. مثل کلام الله. عرض میکنم که لفظ یا خاص است یا عام. بیشتر دیگه نداریم. یه وقت شما میفرمایید که من الفاظ رو عام میگیرم. لفظ مفرد بخشی از اونه. قبول میکنیم. یه وقت اون وقت بهتون میگم خب کلام الله رو شما جزء الفاظ چی میارید؟ بله اون وقت میگید که نه اینجوری نیست. پس ما اینجور نیست که بگیم که الفاظ عام هست مفرد خاص باشه. یا حداقل من اینطوری تلقی کردم. از بونه احسنتون اون وقت پس که دیگه عام و خاصشون خوب تبیین نمیشه.
احتمالا ایشون مراد از مفرداتش اصطلاح میده. یعنی ارجاع میده الفاظ رو که هم از مفرد مرکبه به یک اصطلاح و اصطلاح
آره. بعد شما جاها تو بحث چالش های استنتاق من خواستم خیلی کم صحبت کنم. تو بحث چالش های استنتاق ای کاش شما اون تقسیم بند تو بحث‌های چالش‌های استنتاق ای کاش شما همونطوری که ماتون مقاله خدمتتون بودیم دسته‌بندی کرده بودیم ای کاش به همین شکل دسته‌بندی می‌شد. آره بحث من دیگه تموم شد.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. آقای
محمد خیلی ممنون و متشکر جا یوسف مقدم. خلاصه انشالله ما در خدمتتونیم که
چشم
چشمتون در نکن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردم و همیشه دارم استفاده بکنم و پیشنهاد میکنم به جناب آقای محمدی که این بخش های مختلف کتاب نظریه پردازی ظرفیت دارد که به عنوان نشست های گوناگون اونها بحث بشه. خواهش میکنم شما این کار انجام بدید، چون این ظرفیت ازش استفاده بشه، هم مجموعه خودمون هم مجموعه بیرون از این ظرفیت بتونن به خوبی استفاده بکنن. من دو تا خیلی اینجا مطلب یادداشت کردم که خدمت شما عرض بکنم. حالا من ببینم اصلا ارزش اراده داره یا نداره، بعضش بکنه اصلا ارزش اراده به جناب آقای نداشته. حالا دو تا مسئله که فکر میکنم لازم هست خدمتتون عرض بکنم. شما هم در کتاب و هم در اینجا همونطور که اشاره کردم بحث برخورداری محقق از روش را از مؤلفه های به اصطلاح استنتاق خارج کردید
و خود از چالش ها
خارج. بله از چالش ها خارج کردید، مؤلف های چالشی دیگه، چون شما چالش ها مؤلف ها رو بیان میکنید دیگه.
من فقط چالش
های بله. در حالی که به نظر میاد در وقت نظریه پردازی اولا همونطور که خودتون در اینجا اشاره دارید به این که میفرمایید در فرایند استنتاق مفسر را همراهی می کند برخورداری، نه تبیین. تبیین که امر مقدمی است، تبیین روش همونطور که فرمودید امر مقدمی است، اما برخورداری از روش در فرایند استنتاق همراه محقق هست و این خودش داره چالش هاییست. یعنی اینجوریست که به راحتی خواسته باشه از این، حتی شما اینجا الان موارد به عنوان روش نقل کردید، خب هم جایی بحث داره واقعا. شما الان اینا رو آوردید فرمودید آگاهی لازم مفسر به لغت، ادبیات، منطق، اصول.
شما دارید کتاب رو نه ارائه
رو عرض میکنم، شما در ارائه نیاوردید این رو، در حالی که به نظر من باید
یکی از چالش های استنتاق.
بله
این روش
بله خوب. به نظر من باید این روش در اینجا میاد. از کتابم که نقدی بر آقای مرحوم شهید صد داشتید، به نظر من اون نقد وارد نیست. عرض کنم به حضورتون که حالا تو کتابم یک سری صحبتی داریم که باز یه وقتی در خدمت جناب عالی عرض میکنیم. مسئله دیگری که من میخوام خدمت جناب عالی عرض میکنم، حالا از بین همین بحث ها، این است که شما تمام فرمایشاتون متمرکز بر نظریه شهید صدر دیگه. یعنی شما بحث به اصطلاح چالش های استنتاق رو که خود مطرح بفرمایید، استنتاق بر مبنای نظریه شهید صدر مطرح می کنید که اولا مسئله بیرونی است و ثانیا مسئله کلان است. این دو ویژگی برای مسئله‌ای که به خود برد استنتاق قرار بگیر از قرآن کریم، شما اینا رو تأکید می کنید توی کتابتون، هم تأکید می کنید اینجا هم این مسئله مورد توجه شما. بنده ارزم اینجاست که خب ما در مسئله استنتاق قرآن کریم راجع به یک مسئله، تمام این فرایندی که شما فرمودید قابل قبول داریم که این چالش ها مرتوجهه، این مؤلف ها مرتوجهه، اما آیا واقعا ما با طی کردن این مراحل چالشی این کار منتج به نظریه میشه؟ این چالش ها که برطرف شد منتج به نظریه میشه؟ من اینجا میخوام عرض بکنم که به نظر میاد ما پیش از این که این انتقاد بر جناب عالی که وارد هست، از خواهیم که نقد بر مرحوم شهید صدرم هست، بنابراین ما اینجا یک نقدی بر نظریه شهید صدرم داریم که جناب عالی هم خب به نوعی بهترین مقرر نظریه شهید صدرم هستید، بیان شما هم در اینجا متوقف همین مسئله داره بیان میکنه. و اون این که ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ اگر ما در قرآن کریم، خود قرآن کریم به مفاهیم مستنبطه نظاممند دست پیدا نکنیم، به چه دلیل ما وقتی یک مسئله رو از بیرون بر قرآن عرضه می کنیم می توانیم معتقد به نتیجه بشیم، به فرض این که ما تمام آیات و مفاهیم بنیادین، مفاهیم اساسی این مسئله دست پیدا کردیم و به خیال خودمون به بنیادی ترین مفهوم هم دست پیدا کردیم. وقتی که ما رابطه این مفهوم بنیادین را با سایر مفاهیم موجود در قرآن کریم نتوانستیم به دست بیاوریم و وقتی ما اون مفاهیم دیگر استکشاف نکردیم، چطور ما میتوانیم مطمئن بشیم که این کار ما منتج به نظریه میشه؟ بنده عرضم اینجاست که از استاد بهمنی پیش از پرداختن به چالش نظریه پردازی، مؤلفه های نظریه پردازی بر مبنای شهید سعد، ما نیازمند استخراج نظام معارف قرآن کریم هستیم و در چارچوب نظام معارف قرآن کریم باید این مسئله عرضه بشود. به عبارت دیگر ما یک بحث چالش های استنتاق داریم، یک بحث استخراج و استنباط نظریه و چالش های ببخشید استخراج و استنباط مفاهیم و چالش های مربوط به اون مفاهیم. من درز میکنم همین دستگاهی که شما الان اینجا فراهم آوردید، تمام این دستگاه عیناً میتواند مو به مو بره اونجا بنشینه. یعنی همین دستگاه برای استخراج مفاهیم قرآن کریم یک یک به کار گرفته بشه، یک یک مفاهیم با همین ویژگی ها استخراج بشه و بعد این مفاهیم اصلی فرعی بشن و ما یک نظامی از معارف قرآن اول برای خودمون به دست بیاریم. حالا مرحوم علامه طباطبایی بحث رو تقسیم میکنه به عقاید و اخلاق و احکام عملی و هر کسی بر یک مبنایی میاد یک تقسیمات کلی درست میکنه. این تقسیمات کلی برای ما چاره ساز نیست، حل مسئله و مشکل ما رو نمیکنه. به نظر من ما باید پیش از پرداختن به استنتاق هر مشکل و هر مسئله، حالا من اونجاییم که شما تعبیر میفهمید که مرحوم شهید سعد از مشکل مقصودش مسئله هست، اونجا هم یک سوال داریم که بعد خدمتتون عرض میکنم، پیش از ارائه هر مشکل و هر مسئله به قرآن کریم، به نظر من ما باید اون نگاه نظاممند معارف قرآن کریم رو استخراج کنیم. به عبارت دیگر سیستم های مفهومی در قرآن کریم یا مفاهیم سیستماتیک قرآن کریم باید استخراج بشود، رابطه اون مفاهیم با هم کشف بشود، رابطه سیستم ها با هم دیگه کشف بشود. ببینید من اینجا یه عبارتی رو از شهید سعد که خود شما نقل کردید از فرمایشات شما، ایشون میگن مشکل اساسی در چگونگی اقدام انسان برای تحقق نظام اجتماعی. این تعبیری است که شما از شهید سعد نقل فرمودید. این نظام اجتماعی چجور تحقق پیدا میکنه؟ نظام اجتماعی خودش یک سلسله مفاهیم بسیار گسترده‌ای در حوزه مباحث اجتماعی داره. این مفاهیم گسترده باید به همین سبکی که شما اینجا بیان فرمودید، به همین سبک باید اینها وارسی و بررسی بشن و اون بنیادی ترین مفهوم در نظام اجتماعی که میشه هسته مرکزی همه مفاهیم دیگر، اون باید استخراج بشه و بعد رابطه اینها با یک دیگر به اصطلاح تبیین بشه. حالا خود نظام اجتماعی، نظام خانواده، نظام اجتماعی، نظام های عرض کنم گوناگونی که تو نظام اجتماعی هست، این نظام های گوناگون چه رابطی با یکدیگر میتونن داشته باشن؟ من فکر میکنم ما یکی از چالش های اصلی پیش از بحث چالش های نظریه پردازی بر مبنای ارائه مسئله به قرآن کریم، خود استخراج نظام های به اصطلاح مفهومی از قرآن کریم. خیلی عذرخواهی میکنم، بحث های دیگه هم داریم که حالا من چند تا نمونه هم اتفاقا مثال زدم که دارم که در طول تاریخ مواردی بوده به دلیل عدم توجه به نظام معرفتی قرآن کریم جامعه اسلامی تا مقطعی جوری حرکت کرده و از مقطعی دیگر جور دیگه حرکت کرده. اگر این شکل نظام معارفی قرآن استخراج میشد، شاید این وضعیت در جوامع اسلامی پیش نمی اومد. حالا عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنون و متشکر. جلسه ما، نشست ما درباره چالش های استنتاق در نظریه پردازی قرآن بنیان در روز 8 بهمن ماه 1399 به حجاب فرمایش دارید؟
نه من استفاده کردم واقعا و لازم خصوصی هم خدمت دوستان برسم که کاملا فرا بگیرم اون چرا که میفرمایم.
البته جمعی که نیم ساعت از وقت گذشته من عرض کردم ببخشید، عذر میخوام. جلسه ما به پایان میرسه. از حجاب اسلام و المسلمین حجاب بهمنی که ارائه فرمودن، از حجاب اسلام و المسلمین حجاب یوسفی مقدم رئیس محترم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، و حجاب اسلام و المسلمین جناب حجاب محمدی رئیس گروه پژوهشی علوم قرآنی، و از مرکز همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، و از پژوهشگر و از اندیشگاه مطالعات فلسفه و سبک زندگی به ویژه حجاب اسلام و المسلمین دکتر مقامی و سرکار خانم یزدانی تشکر میکنم. از همه کسانی که آنلاین این جلسه رو دیدن، خصوصا از اعضای محترم هیئت علمی، مدیران و محققان پژوهشگاه فرهنگ و علوم و فرهنگ اسلامی کمال تشکر دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.